در سرای ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
پیتزای مخصوص خونگی رو بزنیم و خوش بگذرونیم و موادشو بچینیم، بگو یادت نمیره اصل کاری پنیره.
95 95
داره پروتئین بالا، نمک پایین، غنی شده با کلسیم، پرده ویتامین، ببین چه کش میاد، خوشمزه، دوستش دارم زیاد.
95 95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
رژادرم، تولد دوباره پوست.
رژادرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تمیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تمیز؟
مدر تمیز، مدر تمیز.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
حرارتشو بیشتر کن، بیشتر.
از این داغ‌تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آبادان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آبادان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
با هفته 400 هزار تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت، از شهر لوازم خانگی.
بعد از ساعت 11 نبض بازار و البته ضربان اقتصاد در دستان شبکه رادیویی تهران صدای ملی پایتخت. بازار تهران رو زنده و مستقیم بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدا. مردم عزیز سلام، به بازار تهران خوش آمدید. بنده امیدی هستم، خوشحالم که در سه‌شنبه 20 تیر 1402 به نمایندگی از همکاران محترمم میتونم در کنارتون باشم تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه. در برنامه امروز بازار تهران همراه با علیرضا مهرابی بازار رمز ارزها رو بررسی خواهیم کرد. عناوین روزنامه‌های اقتصادی رو با امیر وکیلیان مرور می‌کنیم. آقای دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای در پزشکی مهمان ما هستند. و در خصوص کلیات برنامه هفتم آقای مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سرویشه عضو کمیسیون انرژی و ناظر شورای عالی انرژی کشور قراره که مهمانمون باشن. اما همکنون کارشناس ارز دیجیتال آقای علیرضا مهرابی همراه ما هستن و همراه بهشون این بازار رو بررسی میکنیم. آقای مهرابی سلام به شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. لطفاً بفرمایید از وضعیت فعلی بازار رمزارزها.
در مورد بازار کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال چند تا حوزه رو ما میتونیم بررسی بکنیم. اول بخش اقتصاد کلان هست توی دنیا. حالا اتفاقاتی که داره میفته اینه که فدرال رزرو توی یک سال اخیر نرخ بهره رو از 9% در واقع تورم رو از 9% تا الان تونسته برسونه به محدوده 4% و با داده های تورمی که فردا اعلام میشه اگر زیر این عدد بیاد میتونیم بگیم اون سیاست تهاجمی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره که به شدت روی بازارهای ریسکی تأثیر میذاره یه مقدار تعدیل میشه. یعنی برای ارزهای دیجیتال و بازارهای ریسکی خوب میشه، اگه بخوام خیلی ساده شو بگم.
بله.
این شرایط اقتصادی کردن. از نظر داده های درون شبکه تمایل هولدرها بیشتر شده، یعنی کسایی که نگهداری میکنن بیت کوین رو میخرن و نگه میدارن تمایلشون بیشتر شده و هولدرهای بلند مدت، کسایی که برای بلند مدت خریده بودن، میانگینشون روی عدد 37، یعنی این احتمال وجود داره که تا اونجا اینها فروشنده نیستن، یعنی هولدرهای بلند مدت توی ضرر نمیفروشن، نگه میدارن.
37 برای بیت کوین منظورتونه؟
37 برای بیت کوین.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره اینه که شما وقتی چارت قیمت رو هم نگاه می‌کنی از نظر پرایس اکشن و تکنیکال بررسی می‌کنیم، می‌بینیم شرایط چارت نسبتاً خوب، اصلاح‌ها یا کاهش‌های قیمتی که انجام میشه از نظر معامله‌گرا فرصت‌های خریده و فعلا یه فضای خوبی. از طرفی توی خود مارکت هم سری اتفاقاتی افتاد. خب سک یه دعوا شکایتی رو علیه بایننس انجام داد، یه شکایتی رو علیه کوین بیس، دو تا صرافی بزرگ کریپتو انجام داد ولی اونقدر تاثیر نذاشت و حل شد. از طرفی یکی از گولهای بزرگ سرمایه‌گذاری تو دنیا به اسم بلک راک که تقریبا میشه گفت 10% اقتصاد دنیا رو داره مدیریت میکنه، اومد درخواست داد برای ETF بیت کوین، یعنی صندوق ETF اثبات بیت کوین بزنه. یه بار سک درخواستش رو رد کرد، بار دوم هم اومد درخواست داد و اگر این اتفاق بیفته خب حجم سنگینی از سرمایه میاد و وارد در واقع ارزهای دیجیتال میشه. این کلیت این اتفاقات در کنار هم اتفاقات مثبتی میشه که معامله گرها روی چارت قیمت کاهش های قیمت رو فرصت خرید میبینن برای محدودهایی که خدمتتون عرض کردم.
بسیار خب، چون که عموم مردم صدای شما رو میشنون و حالا ممکنه که برخی تمایل داشته باشن که سرمایه گذاری کنن در این بازار، توصیه‌ای براشون داریم؟
ببین، در سرمایه گذاری تو بازار ارزهای دیجیتال شما به شدت نیاز به آموزش دارین، خیلی بیشتر از حوزه‌های مختلف، چون این بازار بسیار پر ریسک، نوسان‌های زیادی داره. اگر تازه وارد شدن روی در واقع ارزهای دیجیتال اصلی بیت کوین یا اتریوم تو این پروژه ها سعی کنن بیشتر وارد شن و بعد وقتی مهارتشون بیشتر شد میتونن حالا وارد آلت کوین ها اصطلاحاً هر ارز دیجیتالی غیر از بیت کوین بشن، چون اون هم آلت کوین های الان وجود دارن که در واقع پتانسیل های خیلی خوبی دارن، دارن واقعا یه نیازی رو تو دنیا برطرف میکنن، یه تیم پروژه قوی دارن و میتونن رشد خوب بکنن، مثل مثلا یه پروژه مثل فانتوم عرض حضورتون که حالا خیلی پر، مثل یه پروژه مثل DYDX یه صرافی غیر متمرکز، مثل پروژه مثل FIL که تو حوزه ذخیره سازی داره رو بلاکچین کار میکنه و تو این حوزه ها میتونن وارد بشن. من اول توصیه میکنم که خوب یاد بگیرن، آموزش ببینن و یه درصد خیلی جزئی از سرمایه‌شون رو وارد بکنن، به خاطر اینکه اینجا نوسان ها زیاده، اینجا ریسک ها زیاده، تا به اون حد در واقع مهارت و تخصص برسن که بخوان درصد بیشتری وارد بکنن.
خیلی متشکرم علیرضا مهرابی عزیز، کارشناس ارزهای دیجیتال.
خدا حافظ.
خبر خوش خاندوزی برای فعالان اقتصادی خوش حساب. وزیر اقتصاد و دارایی از راه اندازی سامانه اعتبار سنجی برای فعالان اقتصادی خوش حساب در 2 ماه آینده خبر داد. آقای احسان خاندوزی گفت با 1 سال تلاش مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی خوش حساب به درجه اعتباری بالایی تبدیل شود تا بتوانند تسهیلات بهتر و سریعتری دریافت کنند.
ما با 1 سال تلاش مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که واقعا کسانی که درآمد و سرمایه بالا ندارن اما آدمای معتبرن، خوش حسابن، هیچ وقت تو زندگیشون بد حساب نبودن، اون خوش حسابیشون تبدیل بشه به سرمایه مالی براشون، بیاد به بانک و بانک بگه شما آدمی هستی که بقیه مؤلفه‌های زندگی درجه اعتباری بالایی داشتی، بنابراین میتونی تسهیلات بالاتری دریافت بکنی، سریعتر تسهیلات رو دریافت بکنی، با نرخ‌های بهتری دریافت بکنی. گمان میکنم یا شهریور ماه نهایتاً در مهر ماه رونمایی میشه و برای اولین بار میلیون‌ها فردی که تا حالا میرفتن بانک بانک میگفت ببخشید شما اعتباری نداری، یا خود مردم میخواستن خرید و فروش کنن با هم دیگه میگو من نمیدونم ایشون آدم خوش حسابی الان چکشو حالا قبول میکنم یه مسئله تعامل دیگه قرار دادم رو، میتونن از طریق این سامانه اعتبار سنجی برای همه مردم ایران اعتماد برگرده به روابط.
متشکرم که انتخاب شما بازار تهران. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم در خصوص کلیات برنامه هفتم گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای مصطفی نخعی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون انرژی و ناظر شورای عالی انرژی کشور. جناب نخعی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
رحمان رحیم، بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خب یکی دو روز پیش یادم میاد خبری منتشر شد مبنی بر تصویب کلیات برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس. اتفاق جدید چی افتاده مرتبط با برنامه هفتم؟
بله، همطور که خوب اشاره کردید کلیات برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بررسی شد و کلیاتش مورد تایید قرار گرفت. طبیعتاً از این به بعد کمیسیون تلفیق نسبت به بررسی جزئیات برنامه هفتم بند به بند اقدام خواهند کرد و گزارشی رو تهیه میکنن برای سهم.
بله.
فعلا تو مرحله در واقع بررسی جزئیات هست، کلیاتش چند روز پیش به تایید رسید. بله.
و این جزئیات حالا به خصوص در بخش انرژی که شما در مجلس روش تمرکز دارین شامل چه مواردی میشه؟
بحث انرژی، خب همونطوری که استحضار دارید ما با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستیم، در به خصوص تو بحث ناترازی انرژی، هم در حوزه گاز متاسفانه چند سالی است که کشور دچار ناترازی شده، هم در بحث عرض بکنم که برق، بنزین و خب طبیعتاً چالش‌هایی رو برای کشور به وجود آورده در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصادی. بنابراین نیاز هست که در برنامه هفتم سیاست‌گذاری دقیقی در خصوص عرض کنم که حوزه انرژی به ویژه رفع این ناترازی‌هایی که الان وجود داره صورت بگیره. ظرفیت برنامه هفتم ظرفیت خوبی است و طبیعتاً سیاست گذاری و هدف گذاری 5 ساله آینده کشور در حوزه های مختلف رو از جمله در حوزه انرژی قرار است که مشخص بشه. اون چه که در لایحه پیشنهادی دولت مطرح شده بود بحث ناترازی رو خوب اشاره کرده بودند به نظر من.
بله.
با این حال برخی از موارد بود که اونجوری که انتظار داشتیم پیش بینی نشده بود که حتما انشاءالله در کمیسیون تلفیق و در سن بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد شد که مواردی رو که نیاز هست اونجا اضافه بشه رو بتونیم و باید پیشبینی بشه، پیشبینی های لازم صورت بگیره.
بله.
در بحث ناترازی ما هم نیاز به یک برنامه بلند مدت داریم و برنامه چند ساله که بتونیم به مرور زمان این ناترازی که به وجود اومده رو هم با افزایش تولید، یعنی سرمایه گذاری برای افزایش تولید و افزایش ظرفیت های تولیدی مختلفی که حالا در بخش های مختلف انرژی داریم و هم سرمایه گذاری برای کاهش مصرف دنبال بکنیم تا بتونیم با افزایش تولید و کاهش مصرف این ناترازی رو به نوعی جبران بکنیم یا حداقل مدیریت مصرف.
بله.
این نیاز به سرمایه گذاری داره، علارغم این که در سالهای گذشته قوانین نسبتا خوبی هم برای این موضوع پیشبینی شده از جمله ماده 12 قانون تولید رقابت پذیر، اما شکل اجرا، نحوه در واقع عمل کردن، چگونگی سرمایه گذاری اونجوری که باید پیشبینی نشده بود، نیاز هست که بالاخره یک سری اتفاقاتی در این زمینه بیفته، خط مشیا و عرض کنم که استراتژی ها دقیق تر تعیین بشه، پیشبینی بشه و عمل بشه. در بودجه 1402 تا یه حدودی در واقع در این خصوص اتفاقاتی افتاد، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گرفت، اونجا پیشنهادی بود که ما در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 که حالا بنده خودم هم افتخار داشتم در کمیسیون تلفیق حضور داشتم.
بله.
اونجا یه سری پیشبینی‌های خوبی رو در خصوص بهینه‌سازی انجام دادیم، اما واقعا برنامه هفتم، ظرفیت برنامه هفتم بسیار متفاوت‌تر از اینهاست و دقیق‌تر میشه این موضوعات رو دنبال کرد. بعضی از اینها هم، یعنی بخش رفع بخشی از ناترازی هم نیازمند یک سری اقدامات فنی و عرض بکنم که ضروری تر و فوری تری هست، از جمله این که ما در بحث ذخیره سازی خیلی تلاش ملموس دقیقی رو در سالهای گذشته انجام ندادیم. موضوع ذخیره سازی موضوع بسیار مهمی است. کشورهای توسعه یافته دنیا، بسیاری از کشورها برای اینکه بتونن ناترازی رو که دارن، یعنی معمولا در مثلا در حوزه گاز ذخیره سازی گاز منظورم هست.
بله.
در فصل گرم سال خب مصرف گاز کمتر هست، در فصل سرد سال مصرف در پیک شرایط مصرف هست، بنابراین میشود در فصل گرم کاری که بالاخره خیلی از کشورهای دنیا دارن انجام میدن، از جمله در کشورهای اروپایی و با تکیه بر همین روش ها معمولا این ناترازی خودشون رو سعی میکنن مدیریت بکنن، در فصل گرم سال میشه ذخیره سازی انجام داد، در فصل سرد سال بخشی از این ناترازی رو از محل ذخیره سازی جبران کرد.
بله.
اینا رو داریم تکلیف میکنیم تو برنامه هفتم.
بسیار خوب.
در واقع یک ریل گذاری و هدف گذاری مناسبی در این خصوص شکل بگیره که بشود هم با تکیه بر اون مباحث بلند مدت حوزه بهینه سازی و مدیریت مصرف و هم اقدامات فوتی فوری مثل بحث ذخیره سازی.
بله.
انشاءالله امیدوار باشیم که در پایان برنامه هفتم این وضعیت نابسامان حوزه انرژی در بحث ناترازی رو انشاءالله بتونیم مدیریت بکنیم.
بسیار خوب. آقای نخعی، حرف از انرژی شد، شما هم عضو کمیسیون انرژی مجلس هستین. یکی از موضوعاتی که اخیراً در این خصوص در رسانه‌ها راجع به صحبت میشه میدان گازی آرشه. بالاخره جریان چیه؟ این میدان به چه کشورهایی تعلق داره و حالا موضع شخصی شما به عنوان نماینده مجلس در این خصوص چیه؟
ببینید، ما میادین مشترک زیادی داریم با کشورهای همسایه. میدان گازی آرش هم خب یکی از این میادین مشترک هست. محل اختلاف بین ما و کویتی ها بود در گذشته.
بله.
ما تقریبا حدود 20 سال پیش یه سری فعالیت هایی رو شروع کردیم، اما به دلیل همین اختلاف ها متوقف شد اون فعالیت ها. طبیعتا کمکاری هایی با سمت ما صورت گرفته، یعنی از سمت مسئولین ما.
بله.
در سالهای گذشته صورت گرفته. بالاخره ما بعد می نشستیم اختلافاتمون رو با کشور کویت حل و فصل می کردیم، در تعیین مرزهای آبی، سهم ما از میدان آرش و نهایتا در خصوص نحوه یا چگونگی در واقع بهره برداری از این میدان.
بله.
گازی که هم ذخایر گاز طبیعی بسیار خوبی داره، هم میانات گازی خوبی داره، هم مقداری نفت در این میدان گازی احتمالش هست که وجود داشته باشه. بعد اینا رو در گذشته واقعا حل و فصلش میکردیم، یه سری کوتاهی هایی در این خصوص حد.
بله.
گرفته. الان کویتی ها مدعی هستن که ایران نقشی نداره، یعنی سهمی نداره در این میدان. عربستانی ها به این ماجرا اضافه شدن. عربستان هم من شنیدم که اظهار نظری کرده بودن که این میدان مشترک بین ما و کویتی ها هست، در حالی که واقعیت این نیست. واقعا این میدان میدانیست که مشترک بین ما و از کنم کشور کویت هست، حتی در خصوص سهم داشتن یا نداشتن عربستان هم برای ما محل شکه که حالا اینها نیازمند بررسی های از کنم که دقیق تر فنی هستش و طبیعتا در گام اول ما باید مذاکراتمون رو با این کشورها آغاز بکنیم در چارچوب مذاکرات و فعالیت دیپلماسی که داریم با کشورهای همسایه، باید اینها رو سعی بکنیم که
اینکه گفتن در این خصوص مذاکره هم نمی کنیم این حقیقت داره؟ این که گفتن در این خصوص ما حتی مذاکره هم نمی کنیم این حقیقت داره؟ یعنی کشور کویت حالا توی بیشتر بوده رسانه‌ای داشته شاید؟
نه از سمت ما عنوان شده یا از سمت
کویتی ها؟
نه من همچین چیز رو نشیدم.
پس در واقع راه حل رو در مذاکره میبینید در این خصوص تا انشالله حل و فصل بشه؟
من راه حل رو در مذاکره میبینم و خب طبیعتا اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، که البته من بعید میدونم به نتیجه نرسه، ما با ترکمن ها هم نشستیم مذاکره کردیم، اختلافات گازیمون رو حل کردیم، با عراقی ها به همین ترتیب فکر میکنم که در چارچوب مذاکره بتونیم این اختلاف رو حل بکنیم. حالا در هر صورت اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، ظرفیت های بین المللی حقوقی مشخصی پیش بینی شده که میتونیم از طریق اون ظرفیت های این موضوعات رو دنبال کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب آقای نخعی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون انرژی و ناظر شورای عالی انرژی کشور. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
حباب قیمت مسکن در شهرهای جدید تا 20% شکسته شد. علی فرنام، سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس: 100,000 خانه خالی در شهرهای جدید اطراف تهران داریم.
هم تو قانون اخیری که کمیسیون عمران بحث اجاره رو مطرح کرد، شهرهای جدید به خانه‌های خالی اضافه شد. هم کاری که در واقع به طور عام مالیات بر اراضی بایر که باز یکی از تنظیمگری مجددش مطرح شد. کاری که شورای عالی هم اونو اضافه کرد که مثلا یه سری زمین‌ها رو بگیرم. ما مدت‌ها رو این زمینه کار کردیم که شهرهای جدید 0-100 در اختیار وزارت راه و شهرسازی هستند. طبق آمار 1395 بیشترین سهم خونه‌های خالی کشور، اگه شما بیاین گونه‌شناسی شهر رو انجام بدیم، مال شهرهای جدیده. شهرهای جدید کجاست؟ جایی که بیشترین مسکن حمایتی توش ساخته میشه. این تعداد بنگاه مسکنی که از بقالی تو شهرهای جدید بیشتره، یعنی شما ببینین بیشترین کاربری بعد مسکن خدمات تجاری روزمره است. در یه سری مناطقی که سوداگری ما زیاده، تعداد بنگاه‌های املاک 5 برابر 10 برابر اونه. یعنی هر روز داره از این دست و اون دست میفروشه. همین اقدام باعث شد حالا طبق بعضی از گزارشات تا 30%، طبق بعضی از گزارشات تا 20% در واقع اون حباب سنگینی که داشت شکل میگرفت شکسته بشه. بازم جای شکسته شدن داره. چه اشکال داره عدد و رقم دقیق خانه‌های خالی شهرهای جدید اعلام بشه؟ 100,000 خانه خالی در شهرهای جدید دور و بر تهران داریم. همش هم حمایتیه. این بازار اجاره و مسکن رو کلی میتونه حمایت کنه.
همچنان بازار تهران رو میشنوید. ساعت 11:24 است و حالا همراه با امیر وکیلیان نگاهی میندازیم به روزنامه‌های اقتصادی کشور و شاید هم خبرگزاری‌ها. آقای وکیلیان سلام به شما، ارادتمندم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوبتون. خب امروز 20 تیر ماه بود. دو تا تیتر اصلی و روزنامه‌ها بهش پرداخته بودن. اولیش از روزنامه ابرار اقتصادی شروع کنیم. توقف پروژه پتروشیمی میانکاله ابلاغ نشده است. روزنامه خراسان هم به این موضوع پرداخته و گفته که علی‌رغم دستور دادستان کل کشور، طبق اظهار نظری که دیروز مسئولان محیط زیست و استان مازندران داشتن، همچنان کار داره در محدوده پتروشیمی میانکاله ادامه پیدا میکنه. روزنامه ابرار اقتصادی در یک خبر دیگه با تیتر اصلی عنوان کرده که صادرات گاز ایران به عراق قطع شد. اقتصاد آینده از قول وزیر اقتصادی عنوان کرده که 500,000 مجوز کسب و کار غیر حضوری صادر شده. دنیای اقتصاد دومین مسئله‌ای که بسیار این روزها خبرساز شده بحث قیمت‌گذاری خودرو و به خصوص برای خودروسازهای مونتاژکار هست. دنیای اقتصاد در یک مقاله تحلیلی با یک تیتر جالب و تون نوشته دولت از خودرو پیاده شود. طبق نظرسنجی که این روزنامه داشته با عنوان چالش صنعت‌های خودرو در ایران، سه کلید واژه اصلی رو تونسته در این نظرسنجیش بهش برسه: نحوه عرضه، مدل تنظیم بازار و ناکامی نسبی مصرف کنندگان واقعی در خرید از کارخانه، بزرگترین مشکلات خودرو در کشوره. اما یک خبر خوب هم بگیم، البته میشه گفت تقریبا یک ادعا که باید ثابت بشه، از قول روزنامه ایران صادرات نفت ایران به روزی 1,600,000 بشکه در روز رسید. و یک خبر دیگه باز هم از ایران، 4,000 تعاونی جدید در دولت 13 تأسیس شدند که خط اعتباری 5,000 میلیارد تومانی قراره در سال 1402 بهشون اختصاص داده بشه.
متشکرم آقای وکیلیان. سامانه پیام کوتاه بازار تهران به شماره 30094 در اختیار شماست. برامون نوشتن که دیناروند هستم، درباره بیمه کارگران ساختمانی تأمین اجتماعی لطفاً پیگیری کنید، سهمیه‌ای به ما نمیدن. از شهر ری این پیام رو فرستادن. بیمه مگه سهمیه‌ایه؟ حالا کلن خیلی پیام داشتیم، هم از طرف رانندگان تاکسی هم کارگران ساختمانی، به خصوص بعضی از مشاغل ظاهراً در این زمینه مشکلات پیچیده‌ای دارن که امیدواریم با مسئولان وزارت کار یا سازمان تأمین اجتماعی بتونیم در این خصوص گفتگوی داشته باشیم. اما نگاهی هم داشته باشیم به بازار طلا. قیمت هر اونس طلا هم اکنون 1933 دلاره نسبت به روز گذشته 4 دلار و 59 سنت افزایش داشته. طلای 18 عیار 2,342,400 تومان، طلای 24 عیار 3,123,100 تومان و قیمت سکه طرح جدید همکنون 28,400,000 تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم 25,385,000 تومان، نیم سکه 15,370,000 تومان، ربع سکه 10,340,000 تومان و سکه گرمی 6,318,000 تومان. بنا بود گفتگوی هم با جناب آقای قناعتی داشته باشیم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، که میسر نشد در خصوص دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای در حوزه پزشکی، که حالا امیدوارم روزهای آینده این اتفاق بیفته. خانم‌ها آقایان، خیلی ممنونم از همراهی شما با بازار تهران. خداحافظ.
این داغ تو راهه،
مسافرین محترم پرواز 1332 AM و FM 94 از اینکه هواپیمایی رادیو تهران رو برای سفر انتخاب کردید از شما متشکریم. میهمان ویژه این پرواز تابستان